سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقای امام رضا علیه السلام، آقای امام زمان علیه السلام، شهدای اسلام و امام الشهدا صلوات بلند خط بفرمایید. خداوند تبارک و تعالی در قرآن به طور مکرر ساختار ریاضی خلقت رو به ما تذکر میده که من همه چیز رو با ساختار ریاضی آفریدم. یعنی شما نمیتونید دست روی مخلوق خدا بذارید در اونجا عدد و اندازه نباشه. از عرش خدا که حاملینش 8 تا هستند، درهای جهنم که 7 تاست، درهای بهشت که 8 تاست، مامورای جهنم که 19 تا هستند، بالای فرشته ها که 2 و 3 و 4، تا به آب که میرسید میشه 8 و 2، همه چیز عدد و انداز است. تمام دانشمندان در تمام رشته های دانشگاهی در نهایت به عدد و اندازه و مقدار میرسن. شما هیچ چیز ندارید که در اونجا قدر و قضا نباشه. قدر یعنی چی؟ اندازه. قضا یعنی چی؟ یعنی نتیجه، حکم. مثلا شما وقتی که آب بخواید قدرش چیه؟ هاش دو او. اون که شما میخواییدش میشه نتیجه، یعنی قضا. پس انسان هر قضایی رو که بخواد، یعنی هر نتیجه ای رو که دوست داشته باشه، باید چیش رو ایجاد بکنه؟ بله؟ قدرش رو باید ایجاد بکنه. شما هر قدری رو که ایجاد کردید، قضاش به تو طبیعی درش هست، یعنی امکان تخلف نداره. شما هر وقت قدر چیزی رو ایجاد کردید، قضاش هست. کل شیء عنده به مقدار، همه چیز نزد خدا قدر داره، اندازه داره. و احصا کل شیء عددا، خدا برای هر چیزی عدد گذاشته. شما نمیتونید تخلف کنید از عدد، مثلا هاش سه او کنید بگید مثلا هاش سه او دوش بکنید، نمیشه. آب میشه دو تا هیدروژن یا اکسیژن، تمام شد. به هیچ وجه شما از عددها و قدرها نمیتونید تخلف کنید. در مورد انسان در ساحتهای وجودیش، چون خداوند انسان رو مختار آفریده و آزادی بهش داده، میگه قدرها رو باید خودت ایجاد بکنی. یعنی ایجاد بکن، چون آزادی میتونی از قدرهای من، قدرها رو بهت میدم و قضاها رو برای بخش مالی، برکت، خیر، سلامتی، شادی، آرامش، موفقیت در همه زمینه‌ها، من قدرها و قضاهای خودم رو به شما معرفی میکنم. اما اینکه شما هستید که میخواید طی کنید، میخواید طی نکنید. امنا هدینا السبیل، اما شاکرن و اما کفورا. من راه ها رو نشونتون میدم به عنوان راهنماتون، هادیتون، ربتون. حالا این شما هستید که میخواید از این قدرها و قضاها پیروی کنید، میخواید هم نکنید، این در اختیار شماست. میخواید برید بهشت، میخواید برید جهنم، من مزاحم هیچ کس نمیشم. منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. بعضی از شما دنیا میخواید، بعضیاتون آخرت میخواید. و کلن نومه دو هاولاه، من هر کس هرچی هم بخواد کمکش میکنم. دنیا بخواد تو دنیا بهش کمک میکنم، آخرت بخواد آخرت بهش کمک میکنم. آزادید، هر کاری خواستید بکنید، ولی من مسیرها رو دارم بهتون یاد میدم، عاقبتها رو میگم، قدرها رو میگم، قضاها رو میگم. شما باید قدرهاتون رو خودتون بخواید و ایجاد بکنید. اگر اوضاع جهان و اوضاع بشر رسیده به اینجا، برای اینکه بشر نخواسته قدرهای الهی رو رعایت بکنه. خب در نتیجه وقتی شما رعایت نکنید، قضایی که میخواید گیرتون نمیاد دیگه، نتیجه که میخواید گیرتون نمیاد. شما نه 5 تا ازدواج 4 تا شکست میخوره، برای اینکه بشر نمیخواد قدرهای الهی رو در انتخاب همسر و معاشرت زناشویی رعایت بکنه. میخواد هر چی دلش میخواد تو زندگی رفتار بکنه، خب نتیجه میشه طلاق. در تربیت بچه ها خیلی ها شکست میخورن، در اقتصاد خیلی ها شکست میخورن، در مدیریت شکست میخورن، در زندگیشون در خیلی جاها انسان ها شکست دارن. الان شما هیچ انسانی رو سراغ ندارید که شکست رو بارها تمرین نکرده باشه، تجربه نکرده باشه، پشیمانی از گذشته نداشته باشه. همه به خاطر این است شما قدرها رو رعایت نمی کنیم، میریم بعد میگیم آخ کاش که من یه جور دیگه عمل میکردم، کاش که من یه جور دیگه رفتار میکردم. خب خدا هم میگه بابا من اصلا شما رو آفریدم برای آسایش، یورید الله بکم الیوس ولا یورید بکم الیوس. خدا برای شما آسایش میخواد، سختی نمیخواد. اگه سختی دارید، ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، هیچ مصیبتی تو زندگی ندارید مگر اینکه خودتون مقدماتش رو فراهم کردید. مثلا باید یه زن و شوهر برن قدرهای بارداری رو یاد بگیرن که مثلا بچه منگل نشه، سر نگیره، شب ادراری پیدا نکنه، بچه کور نشه، بچه فلج نشه، بچه مریض نشه. خب اینو نمیرن یاد بگیرن، با اینکه 1400 سال پیش به ما تمام قدرهای انعقاد نطفه رو یاد دادن، ولی کسی نمیره یاد بگیره. هر وقت دلش خواست انعقاد نطفه میکنه، بچه انواع مریضی ها میگه. ما الان میلیون ها بچه معلول و مریض داریم به خاطر که پدر مادر نمیخوان قدرها رو رعایت کن. تنبلن. همین که آقای امام باقر فرمود کلید همه بدبختی های انسان در دنیا و آخرت دو چیزه، تنبلی و بی‌حوصلگی. همه آدم ها، اصلا جهنم جای تنبل هست. آدم های لجباز و معاند و اینا کم تو جهنم هستن، بیشتر جهنمی ها پیامبر فرمود تنبل ها هستن، آدم های خوب تنبل. یه نمیخوان قواعد و رعایت بکنن، به فرمول ها نمیخوان اعتماد بکنن، اعتقاد ندارن، رعایتش نمیکنن، حاضر نیستن یقه خودشونو بگیرن که درست رفتار بکنن. بنابراین ما اگر هر مصیبتی الان داریم، یعنی 13 تا معصوممون کشته شده، امامی که اگر باشه، ما هیچ مشکلی نه در مسائل اقتصادی داریم، نه در سلامتی داریم، نه در زندگی اجتماعی و خانوادگی داریم، نه در بحث علم و دانش داریم، نه در بحث معنویت داریم. این 1192 سال آواره است، برای اینکه ما آوارگیشو خودمون میخواییم، یعنی خواستیم آواره باشه، نمیخواییم بریم قدرهای ظهورشو تحقق بدیم. ظهور یه قدرهایی داره، امام حاضر باشه و ظاهر بشه و کمک کنه، یه قدرهای ریاضی داره که اونو ما باید ایجادش بکنیم. تا خودمونم نخواهیم نمیشه، نمیتونیم به خدا بگیم خدا ما نمیخواهیم تو، ولی عجل علی ظهورک، یا صاحب الزمان عجل علی ظهورک، یا خدا یا عجل ولی یک الفرج. این حرف بی خوده، آرزوه. فقط دایی بلا عمل، در روایت داریم دایی بلا عمل که رامی بلا وتر، دعا کننده بدون عمل مثل تیراندازی است که کمان ذهن نداره، الکی میخواد تو ذهن نداره، چی رو میخوای شلیک بکنی، چی رو میخوای پرتاب بکنی. فقط دعا که کافی نیست، ما دعاش هم نداریم. خب برای موفقیت خدا 50% کار رو گذاشته چی؟ اینکه تو خودت با اختیار خودت وظایفتو عمل بکنی، قدرهای ظهور رو تحقق بدی. قدرهای ظهور چیا بودش؟ همون قدرهای کشته شدن اهل بیت. اهل بیت چرا کشته شدن؟ وسط دوستاشون، وسط شیعیانشون، وسط محبینشون، اینا رو به راحتی، برای اینکه دفاع نمی‌کردن از اینها، نه یار داشتن، یا قریب بودن تو وسط یاراشون، وسط شهربازاشون، وسط شاگرداشون، هیچ که حاضر نبود فداکاری کنه برای اونها، هیچی از برای همین ها نوعا تنها موندن، تنها بودن، غریب بودن، کشته شدن و کسی هم از اینا دفاع نمیکرد. پاکار امام کسی نبود. خب الان امام زمان چرا نیست؟ به همین دلیل، گفتن آقا چرا غیبتش طولانیه؟ فرمود یخاف القتل، میترسه که کشته بشه. خب اگه قرار باشه نترسه که کشته بشه، باید چی داشته باشه؟ امام امنیت باید داشته باشه، یار داشته باشه، امنیت داشته باشه، و این باید به طور طبیعی خود مردم ایجادش بکنن. آقا بگن آقا این همه یار هستیم، برای دفاع میکنیم، ازت با کارت هستیم و از غربت درت میاریم، امنیت تو حفظ میکنیم. ملت ایران به برکت انقلاب اسلامی این کارو کردن، یعنی هم برای امام امنیت ایجاد کردن، دو تا ولی فقیه رو نزدیک 50 سال حفظ کردن، یعنی گفتن ایمان لیاقتشو داریم که بتونیم نائب امام زمان پاش بایستیم، اینها با این پاش وای میسیم، اطاعتش میکنیم، فرمانبری میکنیم ازش. در اولین بار در تاریخ یه امتی اینجوری وایستده پای امامش، اونم نه امام مستقیم، نائب امامش وایستده، یعنی پای امامو هم کسی اینجوری وای نستاده. اگه اون این ملت بودن، اگه ائمه وسط این ملت بودن، یه دونشون شهید نمیشد، همه به عمر طبیعی میرفتن، کسی جرأت داشت بهشون نزدیک بشه بخواد بکشه اینا رو؟ ولی خب امام زمان اگه 1190 سال آواره بوده چی نداشته؟ همین ملت رو نداشته، همین مردم، همین شما رو نداشتن. الحمدلله برکت انقلاب اسلامی ده ها میلیون در داخل و صدها میلیون در خارج، ائمه امام زمان فدایی داره، حاضرن براش فدا بشن. اما مسئله فقط تا اینجا نیستش، 50% کار عمل شماست. 50% کار چیه؟ قرآن فرمون این که شما دعا داشته باشید، استغاثه داشته باشید، استرار داشته باشید. خداوند میفهمه ما هیچ قومی رو نفرستادیم الا اخذناهم بالبأساء و الضراء لعلهم يتضرعون، دوچار کردیم امتها رو به بعصا و ذرا، جنگ، قحطی، سیل، تحریم، زلزله، طوفان، بی بارونی، بی آبی، گرونی، نه همه چی، تا مردم استقاسه کنن، استرار داشته باشن، لعلهم یتضرعون، یه دست از این شرک بردارن که نه ما خودمون میتونیم مشکلاتمون حل کنیم. خب بیا الان سپردن به ما، ببین بعد از 13 تا که از دست دادیم، 14 همی هم 1192 سال آواره است. خب کو گریه کنید، استقاسه بکنید، تضرع بکنید، این 50% کاره. لذا خدا برای اینکه شما بتونید همیشه موفق باشید چی میگه بهتون و کمک‌های خدا رو داشته باشید؟ میفرماید قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، بگو خدا رب من هیچ توجهی به شما نمیکنه اگه شما دعا نداشته باشید. آدم همیشه نباید مغرور به توانمندی های شخصی خودش بشه، خدا میگه خب اگه خودت میتونی پس برو انجام بده، و اگه کمک منو میخواید دعا کن، بخواه دیگه، ادعونی بخونید، بخواید من بهتون بدم. بارها تو قرآن اینو گفته، یک کسی که تکبر داره از دعا، این عاقبتش جهنم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. تضرع میخواد، نه اینکه رسما الان من میگم اللهم یا عزیزمون جناب آقای مجریمون این کارو میکنه، میفهمه اللهم اجل ولیک و امامی و الهی آمین، این نه، تضرع یعنی خدای من بیچاره شدم دیگه، یک آن کارت به استخون رسیده، تو زندگی شخصی موندم، تو مسائل اجتماعی موندم، جامعه‌مون اینجوریه، الان اوضاع دنیا اینجوریه، به دادمون برس خدای. خود امام زمان هم که بارها 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 این پیام فرستاده دعا کنید، دعا بکنید، دعا بکنید، مردم بگید دعا کن. خدا رحمت کنه مرحوم سیبه بهرو، من درک کردم ایشون رو، البته زمانی که طلبه بودیم خدمتشون بودیم، ایشون میفهمودن که یکی از افراد بسیار خوب در عراق یه وقعی اومده بود در سرداب امام زمان علیه السلام، میگفت یه دفعه حال خوشی بهم دست داد، فهمیدم که آقا اینجا حضور داره. بعد فهمیدم آقا اومده کنار من. گفت از پشت فارسی به من گفتش که به مردم بگید خدا رو به عمم زینب قسم بدن ظهور منو برسون. اونم تو مستر، اونم استرار تحمل این که ببینه بچه هاش دارن اینجوری تیکه تیکه میشن و اذیت میشن برای پدر خیلی سخته. خدا میگه استرار، دعا، استغاثه. امام زمان میگه دعا، استغاثه. ولی خب ما هنوز اینو نداریم، هنوز این به شکل عمومی نشده. حالا شما جمعیت خودتون رو نگاه بکنید، برای امام حسین، برای حضرت زهرا، برای رقیه، برای علی اکبر، ما اگه مراسم بگیریم ده ها برابر میان. ولی وقتی برای امام زمان میگیم استغاثه، حتی بعضی از هم لباسای من نمیفهمن اینو اصلا، اصلا نمیفهمن و میگن اصلا دعا برای چی؟ امام زمان خواه و خدا خواست میاد دیگه. یعنی یه دروغی که عافیت طلبا جا انداختن که امام بس به خاطر در فرمان خدا قایم شو، خبتم خدا بخواد میاد. ما هم که دیگه مسئولیتی نداریم هیچ، در حالی که امام همه مسئولیت رو متوجه ما میدونه. شما باید بخواید، یه قسمتش تلاشه، یه قسمتش چیه؟ دعاست، استغاثه است. مردم باید همه جمع شن بیان خدای ما بسمونه، امیدی به کسی جز تو نداریم، تو به داد ما برس نجاتمون بده. ولی مردم هنوز این حس رو ندارن، یعنی اینکه کارت به استخونشون برسه، هنوز تحمل میخوان کنن مصائب و مشکلاتی که تو جهان وجود داره و تو کشور خودشون وجود داره. طلاق ها، دعوا ها، درگیری ها، گره های زیاد، بدهکاری ها، مستجری ها، فقرها، مریضیها، اختلافات، فتنه ها رو هم میخوان تحمل کنن. خب اگه واقعا نمیخواید دعا بکنید، استغاثه کنید و بخوایم از خدا که خدا این مسائب رو حل بکنه برای ما. خب بخش اول مردم گل کاشتن، ایلی عالی عمل کردن. برای اولین بار در تاریخ بشر یه ملتی پیدا شد که درست عمل کرد و پای کار امامش وایساد. در بخش دوم ما باید درست عمل بکنیم، یعنی استغاثه رو همونطور که انقلاب و عمومی کردیم، استغاثه هم باید عمومی بشه. همه مردم باید دست به دعا بشن، همه مساجد، علما باید راهنمایی کنن مردم رو و اگه نکنن مسئولن، مراجع فرهنگی، مراجع دینی، اینها باید مردم بسیج بشن برن تو مساجد. جمعه ها نه فقط اینجا قرار بذاریم، همه مساجد، همه حسینی ها مردم برن تو یه جایی دعا بکنن، جمعشن واقعا دعا بکنن و از خدا چطور بارون رو الان حلش کردن مردم، چند تا پویش را افتاد بارون حل شد ولی مردم شکرش هم به جا نیوردن. دو رکعت نماز شکر چند نفر خوندن که خدا یالا حل شد، دعا تو کردی شد، شکر کن که خدا اضافه کنه. اما فقط وقتی نعمت میاد اصلا یادمون میره از صاحب نعمت تشکر بکنیم. یادمون رفته بود چجوری توی این مساجد گردی میکردیم خدایا خوشحالی و با هست بارون برسون. در بعضی از استانات برای دو سال ذخیره آب دارن، این انقدر بارون اومد. آقا بخواهیم که بهار مردم هم برسه انشاءالله. السلام علیک یا ربیع الانام، بخوایم این بهار بیاد و خدا هم واقعا اجابت میکنه. خدا این ملت رو دوست داره، خدا در قرآن اعلام کرده که من این ملت رو دوست دارم، یحبهم و یحبونه. شیعه و سنی درباره این آیه فرق، نه شیعه و نه سنی، همه گفتن این آیه در مورد ایرانی هاست که خدا بهشون ابراز محبت میکنه که من دوستشون دارم، اونا هم منو دوست دارن. ملتی که با خدا کسی مشکلی نداره اما عاشق خدا هستن، ملت خدا دوست، خدا پرست، خدا محور. خب از همین توانمندی ها باید استفاده بشه، هممون کمک بکنیم به تواصل بالحق و تواصل بالصبر. غیر از این باشه ما ایمان نداریم دیگه، حیات انسانی نداریم. قرآن میگه کسی حیات انسانی داره که هم توصیه به حق داره و هم توصیه به چی؟ صبر میکنه، حق شناسه، حق رو به بقیه معرفی میکنه. این جهاد تبیینی که اماممون فرمودن واجب فوری و عینی برای همه همینه. هر کسی باید جهاد تبیین داشته باشه، زبون داشته باشه، حرف بزنه، ادعی رو روشن بکنه. و این باعث میشه که انشالله این استغاثه ها فراگیر بشه، مثل انقلاب که فراگیر شد همه اومدن، استغاثه ها فراگیر بشه و انشالله ظهور آقا حاصل بشه. اما یه شرط دیگه هم ظهور داره که اونم خود آقا امام رضا قسم خورده براش. امام عزیزمون و آقا امام صادق فرمودن که امام اگر بخواد بیاد دولتش جای آدم‌های منافق، آدم‌هایی که اهل تردید و شک و دودلی هستن نیست. مثل امام حسین، امام حسین چجوری از مدینه که اون همه جمعیت باش اومدن چجوری تصفیه کرد همه رو؟ دائما براشون این مسئله رو ایجاد کرد که با ما قراره بریم شهید چیم اونجا. یعنی اوورد صحنه راست نشم گفت بهشون، لاپوشونی هم نکرد که هر که میخواد بره بره. رضا آقا امام صادق و آقا امام رضا فهمودن ظهور اتفاق نمیفته مگر اینکه شماها غربال شید و غربال شید و غربال شید. خیلی از عزیزان سوال میکنن که خب حالا ما با این اوضاع اختشاشات چیکار کنیم، با این شلوغی ها چیکار بکنیم. خب ما بارها از این اختشاشات تو کشورمون داشتیم، یه چند هفته بوده تمام شده بود، دوباره روی ثباتی و روی رشدی و روی پیشرفتی و روی تعالی ملت رفتن و جواب همونه. پیغمبر و امام صادق در مورد این فتنه ها در آخر زمان به ما راهکارهای اصلی رو دادن. پیامبر فرمود بدتون نیاد، لا تکره الفتنه فی آخر الزمان، اصلا بدتون نیاد. چرا؟ چون منافقین شما، اونایی که لایق این دولت و حکومت امام زمان نیستن، تصفیه میشن. اون که باید راهش رو جدا کنه جدا بکنه، اون که میخواد بره بره، اونه که میخواد نابود شه نابود بشه. لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. و آقا امام صادق فرمود تمنای فتنه بکنید، از فتنه بدتون نه تنها نیاد بلکه فتنه رو بخواید. چرا؟ چون طهارت الارض، این فتنه ها زمین شما رو پاک بکنه. و اون کسایی که لایق این دولت کریمه امام زمان هستن بهش میرسن انشاءالله. و بنابراین چیزی نیست که ما انتظار نداشته باشیم، توقع نداشته باشیم، شک شده باشیم که آی الان مثلا چی شده. بالاخره طبیعت گراه هستند، همونطور که پیغمبر فرمود مؤمن بین پنج دشمن همیشه قرار داره، پنج فتنه. یکی خود مؤمنین حسود، خود حسودا، مؤمنین ازبالایی ها، بسیجی ها، نمیدونم هیئتی ها، یه موقع با هم دیگه، ممکنه روحانیون با هم دیگه، علما با هم دیگه، کسای دیگه با هم دیگه، انقلابی ها با هم دیگه، یه موقع میفتن به جون هم. اختلافات داخلی روی حسادت یا روی تزکیه نکردن، تنگ نظری پیش میاد. این اختلافات منافقین، کفار، شیطان و نفس خودش، این هست تو جامعه. و بنابراین از اول گفته دشمن ها هستن تا زمان ظهور و حتی بعد از ظهور که میخوام باز نذارن آقا کارشو انجام بده، همیشه این چیزا هست. عده‌ای مخالفن، عده‌ای دوست ندارن، عده‌ای کینه دارن و در رأس اونها صهیونیسم جهانی. صهیونیسم جهانی است که همه چیز رو سازماندهی میکنه. حتی مسیحی‌ها و آمریکایی‌ها و غرب رو هم که راه انداختن علیه ما، کی توش نقش داره؟ صهیونیسم جهانی نقش داره، داره این کارو انجام میده. نمیدونم قیمت ارز، فکر نکنید مثلا قیمت ارز یه چیزی هستش که تاثیرگذار هستن، براشون برنامه ریختن، اعلامم کردن. حالا خوبه دیگه، الان نمیتونه دیگه پنهان بکنید. اونا میخوان به هیچ وجه ما نباشیم، اعلامم کردن که ما ملت بودن اونا یعنی نابودن ما. موفقیت این ملت یعنی نبودن استکبار، ظلم، کفر و نفاق. و بنابراین این طبیعیه که به قول علیه السلام من کان نفعه فی مضرتک لم یخلو فی کل حال ان عداوتک، کسی که نفعش در نبودن توه در هیچ حالی از دشمنی تو خالی نیست، نمیتونه خالی باشه، همیشه دشمن تو خواهد بود. اما یه جنگ همونطور آقا فرمود ما داریم به قله چیه؟ نزدیک میشیم. نزدیک شدن به قله این در کارا هم داره، سختی ها هم داره، شما هرچی می ریزش دارید، تنگی نفس دارید، بالاخره فشار داره روتون، همه چی هست. و بنابراین به شکل طبیعی داره مسیر خودشو میره، شکل طبیعی داره، داره انجام میشه، داره میره. و ما وظیفمون چیه؟ ما هم وظیفمون دفاع از نظاممونه، دفاع از نائب امام زمانمون هست، وسط گود بودن، حفظ وحدت و همدلیمونه. و اینکه مثل دفعه های قبل، مثل این 50 سال چجوری ملت خودشو دشمنانی ها رو خونسا کردن، توطئه ها رو خونسا کردن، وسط میدون باشیم. بعضی از دوستان سوال میکنن که آقا ما وظیفه داریم الان مثلا بریم کمک بکنیم به پایگاه های بسیج. بله، دفاع واجبه، مستحب هم نیست، واجبه. انسان باید از دفاع کشورش، از امنیت کشورش، از آرمانهاش، از ارزشاش دفاع بکن. و بله که واجب استش ما دفاع بکنیم هر وقت نیرو لازم داشته باشه، تو هر سطحی وسط میدون باشیم و کمک بکنیم. از نفس پاک شما استفاده کنیم. 5 بار آیه امن یجیب رو با هم میخونیم برای تعجیل در فرج آقا امام زمان علیه السلام، برطرف شدن همه موانع، برای سلامتی و توفیق امام و رهبر عزیزمون، برای نابودی دشمنان، استکبار جهانی و در رأسشون آمریکای جنایتکار، اسرائیل جنایتکار، برای از اونها بدتر و از اونها وحشتناکتر منافقین داخلی هستن که زمین ساز عملیات کافرانه هستن. همیشه از صدر اسلام تا الان ما با این گروه خبیث منافق در همه سطوح سر و کار داشته اسلام و ازش آسیب دیده و ضربه دیده. برای شادی اموات، به خصوص اموات این جمع، برای شفای همه مریضان، به خصوص مریضان این جمع، اجابت دعاها، رفع مشکلات، همه با هم دستمون رو بالا میبریم و مسترانه از خداوند تبارک و تعالی فرج رو درخواست میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. همه بلند بگیم اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. هدیه محضر مقدسشون، سلامتیشون، تعجیل در فرجشون، خوشنودیشون، خوشنودیشون از همه ما، و اینکه انشاءالله همه ما مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم، همه ما از فرزندان وفادار و سربازان فداکار حضرت باشیم. 3 صلوات بلند خط بفرمایید.